خب آخرین فراز این سوره که این چهار آیه 120 تا 123 است. اینجا تو این چهار آیه خداوند میخواد به نوعی این سوره رو جمع ببنده، بگه حالا این همه آیات که ما گفتیم چی بود، ما رو به کجا میرسونه. میگه الان میفهمند پس در حقیقت این سوره برای چی بود؟ برای سه تا چیز. یک، همون صفحه 214 پایین صفحه اگر عنایت بکنید، پس در حقیقت این سوره برای آن حضرت، برای پیامبر نازنینمون، جنبه تعلیم حق و نسبت به مؤمنین جنبه موعظه و تذکر را دارد، همچنان که نسبت به کفار که از ایمان به خدا استنکاف می‌ورزند جنبه اتمام حجت و اسکات را دارد. این اسکاتون اسکات نیست، S-C-O-T نیست، این اسکات یعنی ساکت کردن دیگه، سکت، سکوت، خیلی نا. سکوت، سکوت دیگه چیه، ما که همه داریم حرف میزنیم. اسکات یعنی اسکات خصم، شنیدین؟ میگن آنچنان استدلال کرد که اسکات خصم کرد، یعنی اون طرف مقابل و اون فرد مقابل طرف مناظره رو، یعنی یه کاری کرد نطق یارو کور شد. اسکات خصم به این معناست. همه آنچه که تا اینجا گفتیم برای چی بود؟ برای این بود که خداوند به پیغمبر بگه که این سرنوشت ها یک برداشتی از حق و چگونگی تعامل حق و باطل داره. پیغمبر حواست به این باشه. از اون ور مؤمنین تذکر و موعظه و هشدار برای شما که عرض خواهیم کرد. سه، کفار، کفار قریش، هم عصرهای پیغمبر و همه کفار تا قیامت. ما قصه کفار مختلف و سرانجامشون رو گفتیم، آدمایی بودن هیکلشون، مالشون، زورشون، خونه هاشون از شما بیشتر و سنگینتر و پروپیمونتر و خوشقد و بالاتر بود، ولی آخرش همشون از بین رفتن. به این چیزها مغرور نشید. خب آیه و کلن نقصه رو با هم بشنویم. الرحمن الرحیم. بحث ما تا ابتدای آیه شریفه 120 اومد. در آیه شریفه 120 خداوند می‌فرماید و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. از یک دو تا عبارت سوره اشاراتی داشته باشیم، بعد بریم سراغ کلیت آیه. اینجا می‌فرماید و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. از کلمه کلن این در میاد که آنچه از قصص و آنچه از سرگذشت انبیاء سابق گفته میشه همش مفید فایده است. هیچ چیزی از اون انباء گفته نشده مگر اینکه فایده ای ازش مد نظر بوده. بعد میفرماید من انباء الرسل، نمیگه و کلن نقص علیک انباء الرسل، من انباء الرسل، من منه تبعیزه، یعنی ما همه رو نگفتیم چون قرآن کتاب داستان نیست. از اون بر میگه نقص علیک من انباء الرسل ما نسب به تو بهی فؤادک، اون چیزی که باعث تثبیت. اما این که مثلا ما بگیم حضرت موسی علیه السلام راه افتاد به سمت مدائن بره، سوار کشتی که شد مثلا اون ملوان کشتی این شکلی بود، این باز تثبیت فعال نمیشه. پس اون چیزی رو میگیم که عامل تثبیت فعال تو خواهد شد. خب قصه از قرآن کارکردشون چیه؟ خصوصاً اینکه حالا تابستون بزرگوارانی که تشریف داشتن ما رفتیم خود سوره مبارکه قصص رو با هم مرور کردیم و اینجا هم شما دیدید که مفصل داستان انبیا اومد، به طوری که در سوره دیگه به این شدت سابقه نداره. کارکرد اینها به چه صورت؟ در مورد کارکرد قصصی که قرآن به صورت قصص از اونها یاد کرده، یعنی اون نوع بیان مد نظر بوده، نه خود قصه به معنای داستان، دو نوع کارکرد ما داریم. یک کارکرد ناظر به پیامبر نازنینمونه، یک کارکرد ناظر به مؤمنینه. در مورد حضرت کارکرد قصص قرآن تثبیت فؤاده. به چه معنا؟ به این معنا که پیامبر همونطور که خداوند به او امر کرده بگو قل انما انا بشر مثلكم، من یک انسانم، بشرم. پیغمبر تحت بدترین فشارها قرار میگیره، خب خدا او رو به عنوان یک انسان باید مورد عنایت قرار بده. یه وقتی دل او رو شما به روابط خود ماها نگاه کنید، یه وقتی از نگرانیم، مرددیم، یه به یه کسی که به او اعتماد داریم، حرفش برام حجت داره، مراجعه میکنیم، یه جمله به ما میگه آرام، یه جمله میگه ها. آیت الله باقری کنی حفظه الله، برادر بزرگتر مرحوم آیت الله مهدوی کنی رحمت الله علیه که دانشگاه ما تشریف دارن، یه وقتی خدمتشون بودن میفرمودن رفتم خدمت علامه طباطبایی رحمت الله، اینا شاگردای علامه بودن دیگه، رفتم خدمت علامه طباطبایی، یه خونه کوچیکی داشتن تو همین راهرو، نورم مثلا نبود، صندلی چیزی هم نبود، در زدم وارد شدم، علامه تو راه رو بود، همینجور تکیه دادن به دیوار. گفتم آقا من مثلا هی برام سوال به وجود میاد، ای شک دارم، سوال دارم، ابهام، تردید، فلان اینا. ایشون میفهمودن علامه در اینجور تکیه دادن به دیوار، گفتن که اسم اعظم رو بگو، بگو یا الله. ایشون میفهمودن کرمه یا الله از این دو لب مبارک علامه طباطبایی خارج نشده بود، تمام غم دنیا دلم رفت، اصلا احساس کردم هیچ تردیدی دیگه ندارم. یه آدم مورد اعتماد یه جمله میگه، یه وقت به یکی مراجعه میکنه میگه اینه 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 اینه، میگه منو قبول داری؟ میگم آره. میگه کار تو انجام بده، هیچ توجه نکن. میگم آخه ای داره ذهنمو میخوره فلان. میگه شما اینا نگفتی منو قبول داری، کارتو بکن، به هیچ کدوم اینا توجه نکن، درست میشه. خب این آدم گفت ناخودآگاه من احساس میکنم پس تشخیصم تو الان چی بوده؟ درست نبوده که دچار تردید شدم، با حرف ایشون دل من آرام شد. حالا اونی که میخواد دل پیغمبر آرام کنه کیه؟ خود وجود ذات باری تعالی است. خدا هم به پیغمبر میگه دلت قرص باشه، این سختی ها و گرفتاری ها و کفار اینا همش نگاه کن، این همه پیغمبر قبل از تو اومدن، این همه دشمنی شد، انقدر قدرت داشتن، اینا هیچ غلطی نتونستن بکنن، آخرش ما پیروز شدیم، حق پیروز شد، فید مقه با حق همچین زدیم تو سر باطل که مغزش داغم شد. تو قرآن این یه جا هم نیست، جای مختلف به پیغمبر میگه بس کن فل کتابه ابراهیم، بس کن فل کتابه، به پیغمبر میگه نگاه کن جریان ابراهیم تو قرآن، نگاه کن جریان موسی رو در قرآن، یعنی نگاه کن اونایی که مشابه تو بودن تشریح شد، دیدی موفق شدن، دیدی دشمناشون نابود شدن، نگران؟ چون فشاری که پیغمبر میاد اینا رو که مثلا بیا میگم پیغمبر میخوای ادامه بدی؟ آره. خیلی خوب ادامه بدار، ما گفتیم ازت سوال کنیم. پیغمبر و یاران او دائما در معرض شهید شدنن، این اصلا مهم نیست، نگرانی پیغمبر این، نگرانی پیغمبر اینی که ما انقدر تلاش میکنیم مردم هدایت بشن، قصه پیغمبر جان خودش نیست، قصه چیه؟ حیف این مردم مثلا لعلک باخون نسو، بده خودتو میکشی. این که خداوند دل پیغمبر رو سفت میکنه با داستانها ناظر به اینه. خب سوال، آیا بقیه مؤمنین نیاز به تثبیت فؤاد ندارن؟ چرا؟ چون گفت فاستقم کما امرت و من تابه. خب اونایی که میخوان با تو ادامه بدن و با تو شروع کردن و با تو ایمان آوردن، اونا هم نیاز به تثبیت قلب دارن، اما تثبیت قلبی که اونا نیاز دارن با تو قابل مقایسه، تو خیلی تحت فشار به بیشتری قرار داری. این برای وجود نورانی پیامبر عزیزمون. اما ناظر به مؤمنین، میگه نقص علیک من انباء رسول ما نسبت در مورد نسبت به افادک، اما وجاءک فی هذه، در این حال این قصصی که ما برای تو آوردیم، این آیاتی که توی داستانهای مختلف قبل از این اومد، فی هذه الحق و موعظه و ذکره، سه تا چیز هست. در حوزه نظر، در حوزه بحث اعتقادی و بحث به نوعی علمی برای مؤمنین حقه. حقه یعنی چی؟ خداوند در مورد قرآن میگه و بالحق انزلناه و بالحق نزل، اینی که ما بر تو فرستادیم حقه. نحنو نقص علیک نبأهم بالحق، هر چی گفتن چیه؟ حقه. مؤمنین اگه میخوان دایره اعتقادیشون در مورد حوزه حق و باطل، خیر و شر، سنن الهی کامل بشه، به این داستانا نگاه کنن، توجه بکنن، ببینن سنت خدا چه شکلیه. این مؤمنین، آقا مؤمنین صدر اسلام نه، آیا داره با کی حرف میزنه؟ با شما، با شما. آقا ما یه جبهه ایمانی درست کردیم، دشمنان مختلفی در دنیا داریم، از شیطان بزرگ و نیمه بزرگ و متوسط و کوچیک و ضعیف و زپرتی و اینا، چی میشه تهش؟ خدا داره به شما میگه، میگه نگران نگران نباشید، جا الحق و زهق الباطل. ولی اونا خیلی قوی انا، یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوا، اینا نترسید. اونا اینا کلید بزنن، اونا آقا کلید بزنن اونا نیست، تو کارتو درست انجام بده، اونا هیچ غلطی نمیتونن بکنن، کارتو درست انجام بده تو، رضایت داره با شما مرد بزنی، با مؤمنین همه دوره ها. خب این کسی که نقل میکنه حقه، بله خداوند و من استغ من الله قیلا، کی از خدا راستگوتره و حق رو میگه؟ هم نقل حقه، هم منقول حقه. نقل حقه چون خدا گفته و خدا دروغ نمیگه، و من استغ من الله قیلا. منقولش هم حقه، یعنی اون چیزی که نقل کرده هم حقه. یعنی چی؟ یعنی تو اونی هم که نقل شده نهایتا حق بر باطل پیروز شده. پس آی مؤمنین، اگر میخواید در حوزه نظری، در حوزه فکری کامل بشید، بیایید نگاه بکنید. یک، نقل کننده ای که خداوند باشد و جز حق نگوید، مطلبی را که در آن حق است، چون حق پیروزی حق بر باطل، اگه میگو پیروزی باطل بر حق، این حق نبود. پیروزی حق بر باطل را راستگوترین راستگویان داره به شما نقل میکنه. این اولین فایده قصص قرآن برای مؤمنین. دو، در حوزه اخلاق و موعظتون، و از چی بود؟ کلام حاوی من ارد که مسکن شهوته. اون مسکن شهوته یعنی آرام کننده شهوت مال، شهوت جا، شهوت غریزه، هر چی مسکن، آرام کننده است، تسکین دهنده است. کلام حاوی منع و ردع، منع و ردع، این مترادفن با هم. خب من یعنی باید و نباید رو به ما تذکر میدن، مراقب باش این کارو نکنی، وارد این هیته نشی، تو این حوزه ورود نکنی. این میشه کلام حاوی منع و ردع، این میشه موعظه. تو این آیات قبل چقدر توصیه کرد؟ کم فروشی، نمیدونم، بد اخلاقی، روندن فقرا. سه، در حوزه زندگی، مسائل اجتماعی به شما تذکر میده. آقا ما جبهه باطلیم، عدمونم خیلی زیاده، جبهه حق هم یه عده محدودی بیشتر از اندازه پابرنده هم هستن. چی میشه؟ شکست میخورید ها؟ نه، ما عدمون زیاده، پولدارا با من، با کلاس ها، استادا، درجه یکا، بالا شهری ها با من، اما اون همشون در پیتن. در پیت بودن به چیه؟ کفششون یا کن همه پاره پوره است. میگه تذکر بهت میدم، هوشیاری بهت میدم، پا برهنن، پولدار نیستن، اندازه شما سواد ندارن، اینا ملاک نیستن، اینا بادی و رأی هم دیگه. به همون آیه هم که رسیدم بهتون عرض کردم که اینا هم ارازل و نابادی و رأی، این ما زمان حضرت نوح نمار، امروزه. یعنی بعضی جا ما حرفزی میشونی میکنن، شما به نظر ما جز بادی و رأی، چرا؟ چون قیافتون مثل ما. پس ملاک الان این قیافه این وریا بادی و رأی، قیافه اون وریا مثلا بادی غیر رأی هن؟ یا غیر بادی رأی هن؟ یا بادی رأی غیر هن؟ یه چیزی هن اونا دیگه، حالا ما اونا نیستیم، اونا مثلا شعبند درجه اول. پس برای مؤمنین سه تا فایده داره: حق، موعظه و هوشیاری. اگه کسی اهل البته اهل حق پذیری باشه. هفته پیش عرض کردیم آخر آیه چی فرمود؟ فرمود که ذالک ذکرا للذاکرین. آقا ذکرا للبشر بود، ذکرا للبشر اولا، اما ذکرا للذاکرین ثانیا. این برای بشره، اما کی ارز استفاده دارن؟ اونا که اهل تذکرن. لذا شاید کسی همه این قصص رو بخونه بعد اون باید باشه آقا این قصه رو خوندیم خدا اینجوری میزنه، ما اینجوری دور بزنیم خدا نتونه ما رو مرحبا، یعنی حد اکثر استفاده که از آیات میشد کرد این بود. بعد از این میفهمد و قل للذین لا یؤمنون به این غیر مؤمنا بگو اعملو، عمل کنید، الان مکانتکم، هر چی که زور دارید و پول دارید و قدرت دارید و رفیق دارید اعملو الان مکانتکم، هر کاری میتونید بکنید، خودمونی هر غلطی میخواید بکنید بکنید، انا عاملون، ما هم از این طرف چی؟ به وظیفمون عمل میکنیم. و انتظرو انا، شما منتظر باشید، ما هم منتظریم، شما منتظره این باشید که به ذهن خودتون و توی ذهن ناقص خودتون ما لهشیم، بخوریم زمین، آسیب ببینیم، مثلا در بداغون شیم، ما از اون ور منتظریم که عذاب شما برسه و شک نکنید که ما پیروزیم. این دعایه چون قبلا هم با محتوای دیگه بهش پرستیم، یه نکته بگم، تشبیه کردیم این عبارت رو به چه مطلبی، خاطرتون هست؟ عبارت که الان گفتیم، یعنی که آقا شما منتظر باشید، این جور صحبت کردن خدا علامت چیه؟ شبیه چیه؟ نه گفتیم این جور حرف زدن رو تو دنیا کی به کی میگه؟ پزشک به، خب پزشک به مریض میگه دیگه، پزشک مثلا به نجار نمیگه، پزشک به مریضه دیگه، پزشک به مریض رو به سرازیری. گفتیم پزشک معمولا به بیمار چی میده؟ یه محدودیت ها و پرهیزی میده. حالا پزشک به بیمار شکلات میده، الان بعضی ما امید و شکلات نیست، یه چیز بیار پزشک به بیمار میگن امید میده، الان بعضی ما امید نیست، پزشک به بیمار پرهیز میده، میگه یه چیزایی بخور، یه چیزایی نخور، یه کارایی بکن، یه کارایی نکن. اما یه جای پزشک به بیمار میگه شما هر چی میخوای بخوری بخور، هر جا میخوای بری، هر کار میخوای بکنی. اینجا بیماره اگه پرت باشه میگه آخ جون، اما اگه عاقل باشه میفهمه که دیگه کار کار. این آیه شبیه اونه، یعنی بعد از این که ما دعوت کردیم و موعظه و فلان اتمام حجت کردیم، دیدیم آدم نشدن، بگیم برید هر کار میخواید بکنید بکنه، دیگه برای شما پریز نیاز نیستش. و آخرین آیه ولله غیب السماوات والارض. خب ما تا قبل از این چند بار عبارت رب رو داشتیم، حتی اون جایی که خواستیم بگیم جهنم رو پر میکنه گفتیم ربو، اما اینجا میگه الله ولله، نگفت ول رب بکر. چرا؟ به خاطر اینکه ما رسیدیم به یه جایی که خداوند میخواد این زوال وجوه بودن خودش، زوال ابعاد بودن خودش رو چی؟ نشون بده. خداوند ذو الابعاده، ابعاد مختلف داره، قدرتش این که باید مورد عبادت قرار بگیره، و اومد به ابعاد توحید اشاره بکنه. یه مرتبه اون نامی از خداوند مطرح شد که مستجمع جمیع صفاته. اینجا اگه میگفت وله ربکه، مثل وله الله افاده نمی کرد، الله اون اسم مستجمع، یعنی همه صفات خداوند، صفات جلال و جمال تو الله هست ولی تو رب نیستش. وله الله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کلو فعبده و توکل علیه. اینجا به سه بعد توحید اشاره شد. اول توحید علمی، ولله غیب السماوات والارض، هر آنچه در آسمان و زمین هست، نه در عیان بلکه در غیبش، خدا از اون آگاه. خب میدونیم که علم غیب اولا مال کیه؟ مال خداست. پیامبر علم غیب داره؟ اگر پیغمبر به ما هو و پیغمبر هیچ علمی امام نداره، اولیا هیچ نداره. و گفتیم این علم سه جور میشه کلن علم در عالم. یه علمی مخصوص خداست، پیغمبرم نداره، مثل زمان قیامت. دو، علم مشترک خدا و پیامبر و اولیا. سه، علم مشترک خدا و پیامبر و اولیا و مردم عادی. ولله غیب است. این غیب سماوات و ارضی که برای خداست، یه بخشایش در اختیار خدا میمونه، خدا به هیچکی نمیده، اینا غیبه. ایا اون زمانی که خداوند میخواد عمر عالم رو تمام بکنه و قیامت واقع بشه رو خدا میدونه. به پیغمبرم یه از سوال کردم، قل علمها اندر خدا میدونه. منم که پیغمبرم اطلاع ندارم، که اگه میدونستم لستکثر تو چه من الخیر. اگه میدونستم کی گفت من الخیر؟ یعنی چی؟ اگه من میدونستم قیامت کیه، خب بر اساس اون بر خودم برنامه‌ریزی میکردم دیگه. نمیدونم واقعا، نه که پیغمبر میدونه نمیگه، پیغمبر واقعا نمیدونه، چون خدا نخواسته که پیغمبر بدونه. غیب برای خداست، اما ما میبینیم که خداوند از غیبش به افرادی میده. به سه گروه خداوند میده. یک، انبیا و اولیا. خداوند به پیغمبر علم غیب میده، به اولیا علم غیب میده، که خب خیلی این شایع و طبیعیه. گاهی اوقات میبینیم که خدا به افراد عادی، یعنی پیغمبر و اولیا نیست، یه آدم ظاهرا عادیه، ولی بهش میده علم غیب میده، مثل مادر حضرت موسی علیه السلام، جایی که به اون میگه انا رادوه الیک، ما او رو به تو برمیگردونیم، و جاعلوه من المرسلین، این بچه‌ای که الان داری میذاری تو صندوق، میذاری تو آب، به تو برمیگرده. این یک. دو، پیغمبر میشه. هر دو چیه؟ غیبه. اصلا این که این الان گوشیم رو آب، خب عرض کردم تو سوره که قصص طبیعی چیه، اونم دریا، حالا نه رود نیل که برای خودش دوتا دریاست، با این طبیعی که آب یه تکون بخوره اینا میبره زیر آب، تا همش بغلای صندوق آب. این چه اراده خداوند باید کنه که این صندوق از روی آب، یعنی خداوند همونطور که به آتش میگه بردن و سلام باش، قطعا اینجا آب رو آرام میکنه، چون اگه آب دوچار فراز و فرود بشه راحت صندوق میره زیر آب، دیگه هم به طبیعیه. آره دیگه، خداوند گفتش که فعلقیه فلیم، آره دیگه، بهش وحی کرد که وحینا الی ام موسی، بهش وحی کردیم. از قول وحی خدا گفتیم چه جوره، مستقیم از پشت پرده یا یه رسولی اونو میاره. اینجا این که به مادر حضرت موسی علیه السلام ما میگیم این صندوقی گذاشتی نه تنها غرق نمیشه بهت برمیگردونیم، بلکه آیندهش هم بهت بگیم این بچه پیامبر خدا میشه. پس بعضی وقتا خدا غیب رو به افراد عادی میده به یه دلیلی. سومین جا به برخی حیوانات. کجا؟ و اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا. به زنبور، به زنبور عسل وحی کردیم که چیکار کن؟ برای خودت تو کوها خونه درست کن. پس این که ما بیایم به یه مثلا حیوانی یه مطلبی رو بگیم که حالا تو برو تو کو، چرا؟ به این دلیل که مثلا اگه فلان جا باشه این اتفاق میفته، اینجا باشه این خواهد شد. البته غیبی که به یک زنبور عسل گفته میشود با غیبی که به یک انسان گفته میشه اینا متفاوته، چون اون حیوان در مورد اون غیب تفکر که نمیکنه، که یه جور مثلا حالت غریزی، یه حالت نیمه آگاهانه است که حالا الان محل بحث ما نیست. این در این آیه ولله غیب السماوات در عرض، توحید علمی. دو، توحید افعالی. آقا تو این عالم کار دست کیه؟ کی تنظیم میکنه کارها رو بالا پایین میکنه و در نهایت میگه کدوم کار به کدوم؟ این خودمونی، کار از او آغاز و به او ختم میشه. آیه میگه و الیه یرجع الامر کله، همه چی خدا اراده نکنه تو این عالم هیچ کاری انجام و امر خداونده که ما خب بله ما اراده میکنیم، بسیار خوب، اگر اراده ما مهر اراده خدا رو نخوره آب از آب تکون نمیخوره، انجام نمیشه. لذا خیلی کار است، انسان ها اراده میکنن انجام بدن ولی نمیتون. ظاهرتون از ما الیمان با منصور دوانقی شمشیر رو کشیده، طبیعتا او اراده میکنه، دست به دستش امر میکنه این شمشیر باید بیاد پایین و امام صادق علیه السلام به شهادت برسونه، چی میشه؟ دستش میلرزه، پیغمبر میاد. خب الان این که میخواد، کی گفته که انسان هر اراده تو عالم بکنه اراده محقق؟ این همه اقوامی که داستاناش خوندیم اراده کردن یه غلطی بکنن، خدا گفت وایسید و الا میزنم، گفتن برو بابا، خدا هم زد همه رو لتو پار کرد. پس این که الیه یرجع الامر، یعنی این که کارها از اون زمانی که اراده میشه میل بهش صورت میگیره، محقق میشه، تأثیر داره، همش دست خداونده. سه، توحید عبادی. اینا رو گفتیم نتیجه فعبده. حالا که این اتفاقات افتاد فافای چیه؟ تفری. حالا که اینجور شد پس خدا رو عبادت بکنید. برای چی خدا رو عبادت بکنیم؟ یک، مکملش چیه؟ دو، این که خدا رو چرا عبادت بکنیم؟ سوال اینه، شما با کی مواجهید؟ با موجودی که چند تا ویژگی داشت، خالق، رب، صفات جلال و جمال داره. شما این موجود رو دیدی، حالا این رو رها کن، بگو میخوام برم یه موجود دیگر رو عبودیت کنم. همه به تو خواهند گفت اون موجودی که میخواد مورد عبودیتت قرار بگیره تو همین صفاتی که گفتیم با این مشترکه، یعنی همینا رو داره، در حالی که اگر میخوای عبادت بکنی باید از او از این بالاتر، بیشتر. کی از این قوی تره؟ کی از این علیم تره؟ کی از این حکیم تره؟ کی از این عزیز تره؟ بگو. برای چی ما باید او رو بندگی بکنیم؟ شما به من بگو اگه قرار باشه انسان در مقابل کسی سر فرود بیاره، در مقابل کیه؟ اقوا و اکمل و ادوم و احکم و که خیلی امر واضحه دیگه، نیاز به بحث درون دینی و برون دینی نداره که. مکملش چیه؟ عبودیت کنیم یکفی؟ نه، فعبده و توکل علی. این که توکل علی مال چیه؟ ما بندگی میکنیم اما علممون، قدرتمون، پیشبینیمون، توان، همه اینا، اینا ناقصه. خب آیا ما حق مطلب رو ادا میکنیم؟ بله؟ قطعا نه. کی مدعیه که حق عبادت خدا رو به جا آورده؟ حق همینه، اما بعد کفایت کی مدعی اینه؟ ما حق رو ادا نکردیم. توکل کن، بگو خدای کمبودشو جبران کن، از اون بر توکل کن. خدا من یه کارایی کردم، خب بالاخره یه طراحیایی کردم، اما تو این عالم نمیدونم چی منو تهدید میکنه، من چی کار باید بکنم. توکل، ما تو چی توکل میکنیم؟ تو اینکه عباداتمون کمه، تو اینکه عقلمون به همه چی نمیرسه، تو اینکه ممکنه چیزایی ما رو تهدید بکنه، تو چی توکل میکنیم؟ تو همه چی. برخی توکل اینجوری معنا میکنه، خدا من یه خواستگار برام اومده، خودم الان با عقلم تحقیق و اینا میکنم، خدا من کارام انجام دادم، دیگه بقیهشو توکل به تو. این معناش اینه؟ یعنی الان این تیکه اول که تو انجام دادی از خودت بود، تیکه دوم مال خداست. اولی که میخواد بیاد خدا با توکل به تو، با نعمتی که تو به من دادی شروع میکنم با توکل به تو. منو ول نکنی ها خدا، با نعمتی که داده بودی یه تومن رفتم جلو، یه تومن من انقدر فهمیدم با توکل به تو و نعمتی که تو به من داده بودی، بقیهش هر جور باز خودت میدونی. اگه فکر میکنی یک تومن خوب استفاده نکردم من، تو به همش بزن. توکل یعنی این، دو تیکه نیستش. قسمت اول توکل بود، به خودت هم نیرو داده بود تا یه جایی بری. قسمت دوم توکل محضه، نه قسمت اول غیر توکل، قسمت دوم توکل که خدا من با عقلم خوب رفتم پیشه، چی میگه شما؟ حتی عقلم میگه خوبه ها، یعنی گیری نداره، علکی اشکال نکنی، آقا شما برو ازدواج کن. بعضی میگن آقا یه پسر هست اینجوری 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 اینجور خیلی خوبه، من باش ازدواج کنم، نظر شما چیه؟ چی بگم من؟ بعد میگم که یه تعاملی نه دیگه، اصلا تعامل نمیخواد که ازدواج کنیم. من میدونم که تو الان تو جوی اومد ساتیک بینی نوک شمشیری، واقعا آدم کیف میکرد. بله بله، خب همش بینی نیستا، بعد میبینی که بینی همش نیست، یه ذره چیزای دیگه هم هست. میخوام یه تایید، مثلا یه استخاره خوب نیست، یه دونه خوب بگیرین، یه دونه قرآن خدمت رو بفهم کدوم سفر رو مایلین، این سفر اگه ممکنه خوب نه تا اینا کرکاس همین بشو برو خوشحاله دیگه. مکمل عبادت توکل، اینا که عبادت میکنن بعد چیز میخورن، هی فراز بشه نشه کم بشه، بابا جون توکل کن، خدایا از من این برمیومد، بقیهش من با توکل به تو اینقدر انجام دادم، ما وظیفمون رو انجام بدیم. عرض کردم تو مشهد ما یه جاهای خیلی کلید میگم، یعنی چیه این ابتلا، این امتحانی، تو برای چی اینقدر فضولی میگی تو کار خدا؟ من وظیفه‌مو انجام میدم، گناه ترک میکنم، واجباتم انجام میدم. نمیدونم الان شما درجه چی از فلان عالم بالاتر یا پایین تر؟ من بنده مخذول خودم، هر چی خدا بتونه. نه میخوام یه ارزیابی از خودت بدی. نمیتونم ارزیابی کنم خودمو، یعنی اینقدر ناتوانی؟ آره من ناتوانم. ما توکل رو نداشته باشیم تو عبادت ممکنه بعضی وقتی گیر میکنیم، بشه نشه. اینکه شیطان هم اینجا خیلی فعاله بر روانشناسیش خارق العاده. من چیزی هزار سال ما نماز میخوندیم، من سر به سجده میذاشتم، دو ماه دو دقیقه بیشتر سجده که نکردی. ما از شما پرسیدیم در مورد سجده نپرسیدیم، پس لطفا زیپو بکش، هی می تشکیک توکل کن، خدا من اینو انجام دادم، خیلی قلیل، این از من برمیاد، فتقبل منا هذا القلیل، تمام. و ما ربک بغافل عما تعملون. خب ما عبادت کردیم، توکل کردیم، چنین کردیم، چنان کردیم، اینا چی میشه؟ خدا همه اینا رو ثبت و ضبط میکنه. آقا الان اول وقته این همه، مثلا ما این تعداد آدم تو دنیا داریم، مثلا 1 میلیارد، حالا 500 600 700 میلیون اینا مسلمانن. حالا با این تفاوتایی که این ساعت مغرب الان چند میلیون نماز خوندن. خب اینا قادیباتی نشه، خدای تجدیدش نماز جماعت اینا. و ما کان ربک نسیا، خدا اهل فراموشی نیست، عمل خیر ما رو ازش غفلت. ما آقا عبودیت میکنیم خدا میبینه؟ آره. توکل میکنیم میبینه؟ آره. ببین تو ولا یخفا علیه ذرتان چی؟ سما. این آیه الانش بله یک دو نفر بودن وقتی بقیه آیاتو میخوندن، اونا هم چیز شدن رفتن تو فضل تواضع. تو این عالم چیزی از خدا مخفی نمیمونه. و ما ربک، یعنی اگه بهت گفتم که عبادت کن، توکل کن، همه چی به سمت خدا برمیگرده، مقدمش اینه که خداوند اهل غفلت نیست و همه اینها رو انشالله برای شما حفظ میکنه. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا تو رو قسم میدیم به پیامبرانی که ما در این سوره مبارکه اسم اونها، یاد اونها، سرگذشت اونها رو مرور کردیم، به حق همه اونها آرزوی اونها رو در تعجیل در فرج آقای ما به هدف اجابت نزدیک بفرما. خدایا تو رو قسم میدیم به همه این پیامبران و اولیاء خودت که پرچم انقلاب ما رو به دست رهبر عزیزمون، به دست حضرت صاحب ارواح نافدا برسان. خدایا به حق پیامبرانی که در این سوره از اونها یاد کردیم، تو رو قسم میدیم همه گذشتگان، حقداران، پدران، مادران، امام، شهدا، علما، مراجع، همه اونایی که به گردن ما حقی داشتن در دین ما، در ادب ما، در اخلاق ما، سر سفره اهل بیت میهمان بفرما. خدایا به حق پیامبران عظیم الشانی که از اونها یاد کردیم، تو رو قسم میدیم همه دشمنان اسلام، همه دشمنان دین و آیین این پیامبران، در رأسشون اسرائیل و دولت مستبد آل سعود رو به زودی منکوب و مزمحل و نابود بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به این پیامبران عزیزی که از اونها در این سوره یاد کردیم، دلهای مؤمنین و مسلمانان به هم نزدیک بفرما. خدایا تو را قسم میدیم به حق این پیامبران عظیم الشان، همه مرزا، همه اونهایی که به نوعی به این جمع التماس دعا گفتن، به زودی زود بر تن همشون لباس عافیت بپوشان. دعای اول آخر ما فرج آقامونو برسان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اگر کسای از کلاس بودن دیگه سطح بر نمیان، من از اونا حلالیت میطلبم. اگر کسی هست که دیگه نمیخواد بیاد و جلسه آخرشه، ما رو حلال بفرمایید. یه سوالی هم اگر اینجا جا مونده، گفتن آرام بخواد.
پاسخ هم همونه که قبلا عرض کردم، دو تا خواستگار با هم راه ندید که تردید به وجود میاد. اگه دو تا رو راه دادیم اون وقت جنبندیش دیگه محتاج مشوره است. ان شاء الله عاقبت به خیر.
سوال
بپرسم. بفرمایید. جلسه اول آخرش، آخر جلسه اول، اگه دختر خانم آقا پسر رو پسندید آخر جلسه اول و احساس کرد اون هم گویا مایله، یعنی حرکات و سکنات و برخوردش نشون میده انگار بیمیل نیست، در اینجا دختر خانم باید با آقا پسر بگه آقا من این مطلبی دارم، این مطلب به این صورته. اگر از نظر شما همین باعث منتفی شدن میشه، خب هیچ، بین خودم و خودت باشه. اگر که باعث منتفی شدن نمیشه، شما یا اگه سلام پیش خودت باشه، اگه سلام بینی با خانواده‌ات مطرح، ولی من به شما گفته باشم، من پیشنهادم
بعد اگه
بخوام
دوستا خانم معرفی کنم، بخوام واسه چی لازمه
بگیری
یا
برای خودشون بذاری. اگر که بخوام عمر واسطه میخواد بگید که حتما بگید، به خاطر اینکه بعد اون از شما تلفن میشه آقا ما اگه نمیدونستم اصلا از اولش نمیگفتم.
وقتی روح القدس فهم و قسم یا یعنی منظومی علیه السلام روح القدس بود تو سوره نساء اومده